أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید الحمد لله والمنه امروز 26 جلسه از شرح نامه 53 محضر همه شما عزیزان هستیم در بخش قبل حضرت به جناب مالک اشتر فرمود مالک از قتل بپرهیز چه قتلی که عمدن باشد چه قتلی که خطعی باشد و اگر چنانچه احیانا این قتل را مرتکب شدی یا بیش از حد کسی را تنبیه کردی حد زیادی بر او جاری کردی تو نباید نخوت و غرور داشته باشی باید بری حلالیت به طلبی اگر نیاز باشد شلاقی بخوری اگر نیاز باشد دیهی پرداخت کنی اینها برای بقاء حکومت بهتر است علیکم السلام جمیعا و رحمت الله در ادامه بحث گذشته حضرت فرمود و ایاک و الاعجاب به نفسک این بحث امروز در واقع بحث پرهیز است مالک از چه کارهایی بپرهیز سمت چه کارهایی نرو ایاک و الاعجاب به نفسک مالک بپرهیز از اینکه عجب داشته باشی خودت رو خیلی تحویل بگیری خود پسند باشی و ثقت به ما یعجب و که منها بپرهیز از اینکه تکیه کنی اعتماد کنی به آن چیزی که تو را به عجب واداشته از خودت بپرهیز از این که به نقطه قوتهای خودت تکیه کنی اگر صورت زیبایی داری صدای خوشی داری حافظه خوبی داری اگر در رزم‌آوری و جنگ چنانی اگر از جهت اقتصادی خیلی مدیر و مدبری بپرهیز از این که به نقطه های قوت خودت اکتفا کنی اعتماد کنی خیال کنی من دیگه از پس همه کارها برمیام و سوم فرمود و حب الاطراء مالک بپرهیز از این که علاقه نشون بدی تمایل داشته باشی به اطراء اطراء یعنی مدح و ثنا کردن بپرهیز از این که خوشت بیاد 4 دور و برت بنشینن مدح و ثنای تو رو بگن در خوبی های تو شعر بگن این خیلی بد است این زشت است برای حاکمیت حضرت فرمود 3 کار را انجام ندید 3 آفت مهم در حاکمان هست 1 اینکه خودشون رو بر دیگران ترجیح بدن خودپسندی 2 ندیدن نقطه ضعف ها و تکیه به نقطه قوت ها به جای اینکه از خدا مدد بگیرند خدایا ما اندک آبرویی داریم کمک کن مشکل رو حل کنیم اعتماد کنیم تکیه کنیم به اندک توان خودمون و سوم لذت بردن از مدح شدن لذت بردن از اینکه دیگران خوبی های مرا ذکر کنن اگر خاطر شریفتون باشه در بخشی که مربوط به وزیران بود امیرالمؤمنین فرمود ثم رزهم الا الله یتروک مالک اطرافیانت رو عادت بده ریاضت بده که تعریف بیجا از تو نکنن ولا یبجهوک به باطل لم تفعل اگر یه کار خطایی نکردی اینجا نیان دورو بر تو بیستن مدح و ثنا کنن فان کثرت الاطراء تحدث الزهد و تدنی من العزه این که مدح و ثنا بدون حساب و کتاب مدح و ثنا دروغ به سمت کسی بیاد او دچار عجب میشه او دچار غرور و تکبر میشه نگذار اینهایی که اهل تملق و چاپلوسیان دور تو رو بگیرن اگر اینطور شد تو در چاه میفتی دچار عجب میشی دچار غرور و تکبر خواهی شد حضرت فرمود که این 3 کاری که گفتم رو ترک کن چرا دلیل دارم فان ذلک من اوثق فرس الشیطان فی نفسه این زمینه این حالتی که تو داری، خودپسندی که تو داری، حب اطرائی که تو داری، بهترین فرصت است که شیطان از او استفاده می کند. و این نزاله، یعنی اگر این سه خصلت را داشته باشی، من اوسق فرص شیطان فی نفسه، از بهترین فرصت هایی است که شیطان می تواند بر علیه تو به کار بگیره. تا چه کند؟ لیمحق ما یکون من احسان المحسنین. محق یعنی نابود کردن، محو کردن. ببینید این جمله، این جمله‌ای که از حضرت خوندیم دو تا معنای متفاوت داره، اگرچه هر دو هم درستن، هیچ اجباری نیست که فقط یک معنا را بپذیریم. فرمود مالک دچار عجب نشو، خودپسند نشو، تکشه به رأی خودت نکن. این سه جمله‌ای که فرمود، چرا؟ چون شیطان در کمین نشسته یک لحظه تو غافل بشی، یک لحظه عجب تو را بگیره، از همونجا استفاده کنه، تو دچار تکیه کنی به اون قدرتی که داری، به توانایی هایی که داری، نقطه ضعف های خودت رو نبینی، توسل رو کنار بگذاری، استمداد از خدا رو کنار بگذاری، به خودت تکیه کنی. شیطان منتظر نشسته، مترصد فرصت است تا یه جایی تو رو زمین بزنه، و اینجا از بهترین فرصت هایی است که شیطان در مورد تو به کار میگیرد. مواظب باش اصلا این سمت نری. حضرت فرمود لیمحق ما یکون من احسان المحسنی. این جمله عرض کردیم دو تا معنا داره. معنای اول، اگر خودپسندی، اگر تکیه به قوت ها، اگر اون مدح و ثنا به سراغ حاکم اومد، همه خدمات خوبی که انجام داده، تلاش های مستمری که در طول سالیان داشته، پلی ساخته، دست فقیری رو گرفته، آموزش رو در سطح جامعه زیاد کرده، هر کاری که این شخص حاکم محسن نیکوکار انجام داده، همش محو میشه. مالک از انجام عجب، از اینکه دوروبری هات بخوان مدح و ثنا کنن بپرهیز، چون همه کارهای خوبی که انجام دادی از بین خواهد رفت. خب این در مورد خود شخص حاکمه، یعنی اگر دچار عجب شدی، عجب یک همچین آفتی است که کل مزرعه را از بین میبره. معنای دوم، اینکه خودپسندی، تکیه به قوت ها، مدح و ثنا شدن ها باعث میشه خوبان و محسنین از دور تو برن. یک وقت محسن خود این حاکم است، یک وقت محسنین اطرافیان او هستند. در جلسات قبل حضرت فرمود الصق، برو مراوده کن، ارتباط برقرار کن. با چه کسانی؟ با آدم های راستگو، با آدم های عادل، با آدم های دانشمند. خب اگر تو آمدی، غرور در تو به وجود آمد، عجب در تو به وجود آمد. اگر آمدی، مدح و ثنا را برای تو، خب آقای عالم که اهل مدح و ثنا نیست، آدم صادق که اهل مدح و ثنا دروغین نیست، محسنین از دور تو میرن. و وقتی محسن رفت، پیشنهادهای نیکوکارانه او از دست میره. اون حرفهایی که میزد، اون قوانینی که مینوشت، اون راهنمایی‌هایی که میکرد، همه از دست تو میره. حضرت فرمود بپا، مواظب باش عجب تو رو نگیره، چون خوبان از دور تو میرن. خوبان که از دور تو رفتن، یه عده‌ای تملق‌گو، چاپلوس دور تو رو میگیرن، ولی اینها فقط میخوان از طریق تو به دنیا برسن، اینها برای تو کار نمیکنن. بعد آدمی که اهل عجب است، دچار وحدت میشه، دچار تنهایی میشه، دچار وحشت میشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 113 نهج البلاغه فرمود لا وحدت اوحش من العجب، هیچ تنهایی وحشتناکتر از عجب نیست. تو عجب کردی، خودت رو بالا گرفتی، خودپسند شدی، به این امید که مردم بگن به چه آقای خوبی است، ببین چقدر خودش رو تحویل میگیره، چه لباسی میپوشه، چطور حرف میزنه. در حالی که وقتی عجب سراغت آمد، همه تو رو تنها میگذارن، خوبان تو رو تنها میگذارن، ترد میشوی، وحشت خود تنهایی وحشت داره دیگه. فرمود هیچ تنهایی وحشتناکتر از تنهایی نیست که در عجب هست. عجب تنهایی میاره. محسنین را دور خود جمع کردی، ولی با عجب همه از دور تو رفتن. وقتی همه از دور تو برن، محو میشد کار نیکوکاران، دیگه از اون شکوفایی خبری نیست، از خدمات اجتماعی خبری نیست، دستگیری از فقرا خبری نیست. این نیکوکاران بودن که تو رو راهنمایی میکردن، خودت که اهل این چیزها نیستی یا به تنهایی نمیتوانی یا اونقدر مشغول خودت هستی که به فکر فقیر و فقرا نخواهی بود. در این جملاتی که خوندیم حضرت روی سه آفت دست گذاشت و اثرات اون رو هم برای ما ذکر کرد. حاکمیت باید از این حالات دوری کند، حاکمیت باید متواضعانه با مردم رفت آمد کنه، حرف شنوی داشته باشه، اگر جایی نیاز به روشنگری است شفاف سازی کنه، مباحث رو با مردم در میون بگذاره. روایات اینجا زیاد است. در مورد عجب روایات عجیبی داریم. عجب یکی از آفاتی است که چه برای حاکم، چه برای مایی که مردم عادی هستیم. بعضی وقتا آدم هیچ ندارد و عجب دارد، این دیگه خیلی سخته. حالا اون میگه من حاکمم، من یه قدرتی دارم، یه ثروتی دستم، عجب اگر او رو گرفت حالا شاید بشه یه وجهی براش تراشید، هرچند نباید عجب داشته باشه. ولی بعضی وقتا ما، من که هیچ نیستم، نه قدرتی، نه ثروتی، نه جمالی، نه آبروی، نه پشوانه ای از جهت اولاد، از جهت اجداد، خب چرا عجب داری؟ این عجب دیگه خیلی عجیبه. روایت داریم امام صادق سلام الله علیه فرمود که قال ابلیس لعنه الله لجنوده. خب میدونید که ابلیس سربازانی داره، سپاهیانی داره. وقتی شیطان به اطرافیان و سپاهیانش میگه اذا استمکنت من ابن آدم فی ثلاث لم ابال ما عمل، من اگر خیالم از آدم راحت بشه در مورد سه چیز، اگر بتونم سه کار را به جان فرزندان آدم بندازم، دیگه آزاد هر کاری خواستن بکنن، اعمالشون هیچ به دردشون نمیخوره، چون حبط میشه، چون از بین میره. اون سه تا کار چیز؟ شیطان میگه از استکثر عمله، وقتی که عملش رو زیاد ببینه، دست یک نفر رو گرفت یه پولی به جای انفاق کرد، خیال میکنه تمام کار فرهنگی های دنیا رو این داره انجام میده، یه سخنرانی کرد خیال میکنه به اندازه تمام انبیاء زحمت کشیده، از استکثر عمله. این حس که در آدم آمد، عجب که در آدم آمد، بزرگ دیدن عمل که آمد، دیگه هی نماز بخون به دردت نمیخوره. و نسی از زنبه، اگر انسان به جایی رسید گناه کرد و فراموش کرد، این خیالش هم نبود، هر چه عبادت کنه از بین میره. و دخل حل عجب، اگر عجب در وجود انسان نفوذ کند، در قلب انسان نفوذ کنه، تمام اعمال او رو محو میکنه، چیزی براش باقی نمیمونه. در باب عجب روایات فراوان، ما هم الان نمیخوایم عجب رو توضیح بدیم، فقط میخوام بگم چرا حضرت فرمود حاکمیت عجب نداشته باشه. حاکمیت اگر عجب داشت، اعمال حسنش از بین میره، محسنین از دور او خالی میشن. امام صادق فرمود من اعجب به نفسهی هلک، هر کسی رو خودش زیاد حساب کنه، فکر کنه خبریه، به هلاکت میرسه. و من اعجب به رأیهی هلک، هر کسی هم که روی فکر خودش پافشاری کنه، لجاجت کنه، بگه حرف همینه که من گفتم، اینم حتما هلاک میشه. انسان نباید خود رأی باشه، نباید خود پسند باشه. ادامه این روایت خیلی جالبه. امام صادق از قول عیسی ابن مریم نقل میکنه، جناب عیسی فرمود که داویت المرضا فشفیتهم، من هر مریضی سراغم آمد، این مریض رو شفا دادم، به اذن خدا تونستم مشکلش رو برطرف کنم. و ابرأت الاکمه والابرس به اذن الله، پیسی داشت آمد پیش من، به لطف الهی دست به صورتش کشیدم، این مشکل از بین رفت. و عالجت المولا موتا فاحییتهم، من توانستم کسی که مرده است را به اذن خدا زنده کنم. فاحییت الموت و عالجت الموتا فاحییتهم باذن الله، ولی و عالجت الاحمق فلم اقدر على اصلاحه، هر چه تلاش کردم آدم احمق را اصلاح کنم نتونستم، مرده زنده کردم، زورم به انسان احمق نرسید. اطرافیان گفتن که این آقای احمق چه کسی است؟ احمق کیه که تو نتونستی اصلاحش کنی؟ حضرت فرمود المعجب برأیه، آدمی که دوچار خودرأیی است، آدمی که دوچار خودپسندی است، میگه من از همه بهترم، حرفی که من میزنم درسته، هر کسی هر چی بگه اشتباهه، همیشه حق با منه. این متن روایته. کسی که دوچار این حالت بشه عجب داره. آدمی که عجب دارد خودپسند است، احمق است. احمق دردی دارد که عیسی با اون قدرت هم نمیتواند او رو شفا بده. انسان نباید اون سمت بره. بحث عجب اینه، خودپسندی احمق بودن، از احمق بودن درد بیدرمان است. چرا ما؟ مگه ما چی هستیم که بخوایم عجب داشته باشیم؟ ما در روایت داریم که چرا غرور؟ پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد، در فتح مکه خطبه خون، گفت آقایان عرب، آخه بدرو چی دارید پافشاری میکنید؟ خودتون رو برتر میبینید، بگید ما قوم برتریم، ما از همه بهتریم، این قبیله نسبت به اون قبیله تفاخر داره، مگه چی دارید؟ چه ویژگی خوبی در شما هست؟ بعد فرمود که ایها الناس ان الله قد اذهب عنكم نخوه الجاهلیه و تفاخرها به آبائها الا انكم من آدم و آدم و منقین. شما هم بچه های آدمید، آدم هم که خاک بود، از خاک بود، خاکی بود. چرا اینقدر تکبر؟ چرا اینقدر عجب داشته باشه؟ عرض کردیم چه در باب فرماندهان و کسانی که مسئولیت دارن، چه در مورد خودمون انسانهای معمولی، این نکته باید مورد توجه قرار بگیره. عجب هیچ جایی نداره. هر کسی هستی و هر درجه ای رسیده ای متواضع باش. تواضع آدم رو بالا میبره، عجب انسان رو زمین میزن. حضرت فرمود ایاک و المن، یکی دیگه از کارهایی که نباید انجام بدی، پرهیز کن از چه چیز؟ من، منت گذاشتن. یا که ول من علا رعیتی که به احسانک، بپرهیز از این که منت بگذاری به این مردم در قبال کاری که براشون انجام دادی، احسانی که به اونها داشتی، حقوقی بهشون دادی، گندمشون رو سر وقت خریدی. این منت نداره که سرشون به تو، وظیفت رو انجام دادی. حاکمیت وظیفش اینه که این کارها رو انجام بده، انجام وظیفه که منت نداره. او تزید فی ما کان من فعلک، خیلی جمله عجیبه. او تزید فی ما کان من فعلک، مالک مبادا زیاد بشماری، زیاد بپنداری کاری که انجام داده ای را. دیدید بعضی وقتها این کارها میشن کارهای نمایشی، اینا فقط میخوان آمار بدن، تند و تند آخر سال که میشه آمارهای آنچنانی، هرچی میگردیم خب در خارج چه خبر، در بیرون چی کار کردید. آمار خیلی عجیبه، ولی در عمل، در واقع کف جامعه خبری نیست. حضرت فرمود بپرهیز از این که برای آمار کار کنی. میخوای برای امیرالمؤمنین گزارش بنویسی چنان و چنین، در حالی که در کف جامعه این خبر نیست. یک، بپرهیز اگر احسان کردی منت بگذاری، بپرهیز از این که کار کوچکت رو بزرگ کنی. او انتعدهم فتطبع موعدک بخلفک، بپرهیز از این که یه وعده‌ای بدی به این مردم، دم انتخابات که میشه من چنین و چنان میکنم، یه مدت که گذشت همه اینها رو بزنی زیرش، خلف وعده کنی. مالک از منت بپرهیز، از زیاد دانستن کار بپرهیز، از خلف وعده بپرهیز. اگر حرفی زدی پای اون حرفی است، عالمانه اول وارد گود شو، بررسی کن ببین چه امکاناتی هست، چه نیازهایی هست، چقدر میتونی قول بده. حالا هم که قول دادی پای این قول بیز. باز عرض میکنم اینجا باید پرهیز کرد از منت گذاشتن، پرهیز کرد از زیاد دیدن عمل، پرهیز کرد از خلف وعده. در مورد خلف وعده خیلی حرف هست. این جلسات قبل مگه امیرالمؤمنین در مورد پیمان شکنی نگفت؟ خب تو پیمان بستی با این مردم، من میخواهم به شما خدمت کنم، چی شده ده و زیر همه چیز زدی؟ چرا همه چیز به هم نیست؟ چرا به اون اهدافی که گفته بودی نرسیدی؟ این جای سوال داره. با عرض پوزش بعد این جمله رو عرض کنیم، متاسفانه امروز کارهای آماری و نمایشی خیلی زیاده. یعنی اون چرا که انسان در ورقه میخواند که چه کارهایی شده، ولی میبینی نه، در جامعه اثر ملموس و محسوسش نیست. ما نمیبینیم، ما نمیچشیم. این بده که مسئول بنشیند ساعتها وقت بگذارد آمار سازی کند ولی در واقع زحمت نکشه. خب تو اون زحمتی که میخوای برای آمارسازی، بیا برو واقعا کار کن و همیشه اونجا باید دلت بلرزه. مبادا شفافیت، مبادا مچم رو بگیرن، مبادا زندانم کنن. به جای اینکه آمارسازی کنی بیا برو زحمت بکش، کار کن، وظیفت رو انجام بده. الان ما مثلا در هر بابی که شما نگاه کنید، افتتاح‌های نمایشی، الان بعضی پروژه‌ها هستن 3 بار 4 بار افتتاح میشن. این میاد افتتاح میکنه، فلان مسئولم میاد افتتاح میکنه، نفر بعد هم میاد، یک پروژه رو چند نفر، چون میخوان عکسشون بیفته، چون میخوان بگن ما هم اینجا پول. بابا یک نفر بیاد واقعا، این اگر افتتاح شد دیگه افتتاح دوم به چه معناست؟ نمایشی نباید کار کرد. در جریان مسائل علمی هم همینه. شما الان میبینید پایان نامه های نمایشی، آقا پایان نامه پشت پایان نامه، مقاله پشت مقاله داره چاپ میشه. خب به درد کجا خورد؟ جز این که وزارت علوم بگه ما امسال فلان تعداد، خب کجای درد جامعه رو حل کرد؟ کدام شبهه ذهنی مردم حل شد؟ شما فقط یه چیزهایی نوشتید. اگر این کلاس سوری باشه، من بیام پشت سر هم یه حرفایی بزنم، نه به درد من بخوره، نه به درد شما بخوره، نه شبهه ذهنی شما برطرف بشه، نه یکی از معارف به شما منتقل بشه، خب این میشه کار نمایشی. کار نمایشی به درد نمیخوره. باید کار واقعی کرد. ما اگر دنبال علم هم هستیم، علم اونقدر جایگاه دارد که میشود مشکلات مردم رو حل کرد. اینقدر مشکل در جامعه است، اینا مشکل علمی هن دیگه. مشکل علمی را با علم باید پاسخ رو. میخواهی مقاله بنویس، برو ببین کف جامعه چه خبره، شبهه ذهن جوان چیست، بگو من یکی از این شبهات رو تحقیق میکنم، بررسی میکنم، پاسخ میدم. به این میگن کار علمی کردن. ولی اگر فقط یه چیزی بنویسم که نمره بگیرم، به این میگن کار نمایشی کردن. تو میخوای یه تیک بخوره جلوی اسم، دنبال این نیستی مشکل حل بشه. عمر خودت رو تلف کردی، عمر مخاطبی که میخواد بشینه این رو بخونه تلف کردی. ما مطلقاً دنبال کار نمایشی نباشیم، کارهای جدی و واقعی انجام بدیم. حضرت فرمود فإن المن یبطل الإحسان، منت نگذار، چون منت گذاشتن باطل میکند، از بین میبرد احسان را. این صریح آیه قرآنه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، مبادا صدقاتتون را، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، با منت، با اذیت کردن. اگر یه چیزی در راه خدا دادید دیگه شما پیش رو نگیر. حالا این برای ما مردم عادی است که انفاق میکنیم. حاکمیت که وظیفه دارد به مردم رسیدگی کنه. تو وظیفت رو انجام دادی، اصلا طلبی نداری که بخوای تازه منت بگذاری. فإن المن یبطل الإحسان و تزید یذهب به نور الحق. خیلی جمله عجیبه. آقا کار نمایشی نکنید، کار را بزرگ الکی نمایش ندید. علتش اینه، کار را نکرده بزرگ نمایش بدی، نور حق از سینه تو میره. این کار نمایشی یعنی کار دروغین. دروغ ذاتش و باطنش اینه که حق را میبرد، حق را خاموش میکنه. انسان وجود تاریکی داره. آدم دروغگو تاریک است، نورانیت نداره. آدم راستگو، آدم صادق نورانی است. حضرت فرمود بابا کار نمایشی کار دروغین است، دروغ نگید. این کار دروغی نور را از شما میبره، نور حق و حقیقت از شما دور خواهد شد. ما در روایت داریم که حضرت عیسی فرمود من کسر کذبهو ذهب بهاؤه، کسی که زیاد دروغ بگوید بهاء او از بین میره. بعضی از آقایون مترجمین بهاء را به معنای ارزش و جایگاه، ما میگیم فلانی خیلی بهاء زیادی داره، یعنی ارزش داره، ولی ظاهرا لفظ بهاء به معنای نورانیت و زیبایی است. در اون دعای معروف سحر هم خوندید اللهم انی اسالک من بهائک بابها، خدایا من از نور تو میخواهم، از جمال تو میخواهم. اینجا هم همینه. حضرت فرمود من کسر ذنبه، کسی که زیاد زن من کسر کذبه، کسی که زیاد دروغ بگوید ذهب بهاؤه، نورانیت از وجود او میره. و کار نمایشی کار دروغین است، لذا نور را از وجود انسان میبره. و دلیل سوم، چرا نباید خلف وعده کرد؟ والخلف یوجب المقت. چه از این بالاتر؟ خلف وعده موجب مقت عند الله و عند الناس است. مقت یعنی خشم. خدای متعال از تو خشم به دل میگیره، مردم از تو خشمناک میشن، خلف وعده که کردی خدا از دست تو ناراضی است، عصبانی است، مردم هم از دست تو ناراضی هستند. حضرت استشهاد میکنه به آیه قرآن، قال الله تعالی کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خیلی برای خدا خشم را به جوش می آورد، خیلی باعث عصبانیت خداست. چه چیز؟ ان تقول و مالا تفعلون، چیزی که میگویید و شعارش رو میدید عمل نکنید. مگه نگفتیم ما چنین و چنان میکنیم؟ خب چرا عمل نمیکنید؟ باید عمل کنید. هر کسی در حیطه خودش، ما الان در این نامه دنبال این نیستیم کسی را مقصر کنیم، بخوایم دیگران رو به سلابه بکشیم که چرا، ما خودمون رو داریم میگیم. اگر من جایی وعده میکنم پای وعدم بیستم، اگر من جایی میگم این کار را برای شما انجام میدم، من باید همه برنامه هام رو کنار بگذارم، از راحتی خودم بگذرم برای اینکه کار به نتیجه برسه، چون من وعده دادم، چون این قولی است که بین دو نفر داده شده. خب اینجا هم عرض میکنیم اگر کسی احیانا وعده دروغ میدهد تا در دل مردم جا باز کند، تا مردم بگن ما ایشون رو انتخاب میکنیم، رأی میدیم، تا مثلا یه حالت دوست داشتنی بگه چقدر آدم خوبی است، بدانید و آگاه باشید اگر به وعده عمل نکنید مردم دشمن شما میشن. نه تنها خدا دشمن شماست، بلکه بغض و کینه شما در دل این مردم هم میاد. اگر وعده راست بدید مردم دوستتون دادن، وعده دروغ بدید همین مردم از شما متنفر میشن. ایاک والعجله بالامور قبل اوانها، این بخشی که از بخشهای بسیار مهم جلسه امروز ماست. حضرت فرمود ایاک والعجله بالامور قبل اوانها، قبل از رسیدن فرصت‌ها، قبل از اینکه شرایط مهیا بشه عجله نکنید. خیلی جمله عجیبی است. قبل از اینکه همه چیز فراهم بشه، اوضاع مساعد بشه عجله نکنید. از اون طرف او تسقط، تسقط به معنای آرام رفتن حیوانه. حیوانی اسبی که آرام بره خیلی چیزها رو از دست میده، ساقط میشود از او. مسیری که باید یک روزه میرفت چهار روز طول میکشه، خیلی چیزها از دستش میره. تسقط به معنای سهلنگاریست، کمکاریست. او تسقط فیها عند امکانها، مالک اگر جایی شرایط مهیا نیست عجله نکن، اگر جایی شرایط فراهمه میتوانی کاری انجام بدی تعلل نکن، دست دست نکن، سهلنگاری نکن. امیر المؤمنین در این بخش به سه تا دوگانه اشاره می کند. دوگانه اول دوگانه عجله و تنبلی است. گاهی انسان جایی عجله می کند که جای صبر است، جای تحمل است، جای تأمل است. گاهی انسان صبور آرام در حالی که اینجا جای کاره. شما یه فرصتی خدا بهت داده، اگر از این فرصت خوب استفاده نکنی تمام جوانی فرصت است. حالا من در جوانی بگم حالا وقت هست، فرصت زیاده، تا ببینیم بعد چی پیش میاد، فرصت از دست میره. بعضی وقتها هم انسان عجوله، هنوز شرایط چیزی مهیا نشده میخواد بهش برسه. حضرت فرمود هر دوی اینها اشتباهه. اگر شرایط مهیا نیست دنبالش نرید، عجله نکنید. اگر شرایط مهیا هست با تمام قدرت کار را انجام بدید، وگرنه فرصت از دست شما میره. در مورد این جمله حضرت خیلی باید تأمل کرد، خیلی جای فکر داره. فرصت‌ها رو باید قدر دانست. اگر شرایط مهیا شد آدم انجام بده، اگر شرایط مهیا نبود این صبر خودش خیلی حلال مشکلاته. عجله کنی به نتیجه نرسی به درد نمیخوره. صبور باش، با طمأنینه حرکت کن تا به هدفی که میخواهی برسی. حکمت 363 نهج البلاغه فرمود خیلی توجه کنید، من الخرق المعاجله قبل الامکان. خرق به معنای حماقت است. از انواع و اقسام احمق بودن، نادان بودن، این که انسان عجله کند برای کاری که هنوز شرایطش مهیا نشده. و از احمق بودن آن که الاناتو بعد الفرصه، الان موقع کاره، شما بگی حالا یکم صبر کنیم، یکم بشینیم دست روی دست بگذاریم، هر دوش حماقته. حماقت آن است که قبل از فراهم شدن شرایط عجله کنی، حماقت آن است که قبل از این که فرصت بخواد از دست بره باید کارت رو انجام بدی. دست دست کردن، عجله کردن، هر دو حماقت. حالا این روایت را ببینید. پیغمبر خاتم فرمود زشت‌ترین موجود عالم چیست؟ زشت‌ترین موجود عالم چیست؟ از حضرت سوال میکنید. پیغمبر فرمود لوکان الخرق، اگر خرق، خرق معناش چی شد؟ حماقت. اگر این حماقت خلقن یورا، یه موجودی بود که میشد ببینیش، اگر حماقت قیافه داشت، شکل داشت، موجود بود، ما کان شیء مما خلق الله اقبح من، در تمام آفریدگان خدا شیء موجودی به زشتی حماقت نیست. حماقت زشت ترین موجود عالم است. خب حماقت چیست؟ حماقت اینه که عجله کنی وقتی شرایط فراهم نیست، تنبلی کنی وقتی شرایط فراهمه. اگر این دوتا کار رو کردی انسان احمقه و احمق زشت ترین موجود عالمه. چرا ما سراغ زشتی بریم؟ چرا ما خودمون رو متصف کنیم به زشت ترین موجود عالم؟ ما می توانیم زیبا باشیم، نورانی باشیم، به شرط اینکه قدر فرصت ها رو بدونیم. ضرورت وقت شناسی، آدم باید وقت شناس باشه، آدم باید اون زمانهای طلایی رو در دست داشته باشه، نهایت استفاده رو بکنه. شب قدر فرصت طلایی باید استفاده کرد. ما در روایت داریم در همین خطبه پنج نهج البلاغه حضرت فرمود و مجتن سمره لغیر وقت اینائها کزار به غیر عرضه، هنوز میوه روی درخت نرسیده، کاله، الان میوه رو بکن چه سودی داره؟ بعد بندازی بره، هیچ سودی نداره. اگر تو گذاشتی صبر کردی این میوه رسید، بعد بهره برداری کن. حالا میوه رسیده، تعلل میکنه، دست دست میکنه، میوه از بین میره، دوباره سودی نداره. یه وقت طلایی داره هر کاری. انسان باید وقت شناس باشد، وقت طلایی هر کاری را بسنجد، کشف کند، با تمام توان در اون زمان کار کنه. ولی قبلش نیاز به عجله نیست. در زمانی که باید کار کنه تنبلی معنا نداره. در خطبه 150 دوباره حضرت همین مضمون رو داره، فکم من مستعجلا بما ان ادركه ود انه لم يدركه. یه دهی هستن عجله 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 به یه چیزی برسن، وقتی بهش رسیدن میبینن این اون که میخواستن نبود، خیال میکردن، ضرر کردن، اشتباه کردن، میگن ای کاش هرگز چنین کاری نمیکردیم. خب به جای اینکه الان بگی ای کاش هرگز نمیکردم، یکم دندون رو چیگر میگذاشتی، یکم صبر میکردی، یکم تحمل میکردی. بعضی از ما متاسفانه اینطوری هستیم، بعضی جاها عجله میکنیم که جای صبره، بعضی جاها صبر میکنیم که جای عجله است. حضرت فرمود وقت شناس باشید. دو، او اللجاجه فی ما اذا تنکرت او الوهن انها از استوزهد. مالک بپرهیز از لجاجت، از پافشاری، از اصرار، اون جایی که یه امری مبهم است، هنوز طرف دعوا مشخص نیست، هنوز علت دعوا مشخص نیست، برای چی بپریم وسط میدان؟ صبر کنید. اون جایی که امر مبهم است لجاجت و اصرار و پافشاری نکنید. او الوهن انها از استوزهد، اگر امر واضح شد، آشکار شد، تنبلی، وهن، سستی. حضرت فرمود این هم دوگانه دوم، دوگانه بین لجاجت و وسواس. یه جایی که نباید وارد بشی چون مبهمه، تنکرت یعنی مشخص نیست، نکره است، اونجا تو اصرار میکنی که حتما کار رو انجام بدی. بعدی وقتی که کار واضح شد، آشکار شد، حالا دوچار وسواس میشی، انجام بدم، انجام ندم، الان وقتشه، الان وقت نیست. اون وقت و اونقدر وسواس سراغتو میاد که هیچ انجام نمیگیره این عمل، ترک میشه، وقتش میگذره. حضرت فرمود این رو هم مد نظر داشته باشید، نه لجاجت و اصرار کنید اون جایی که ناشناخته است، نه اگر امر واضح شد تعلل کنید، وظیفه‌ای که به عهدتون هست رو انجام بدید. یه عده‌ای وقتی که قصه مشخص، آقا بریم جنگ، جنگ کنیم، زودتر حمله کنید، امیرالمومنین در صفینه، حضرت گفته آقا چند روز صبر کنید، اینها اصرار اصرار اصرار، بریم جنگ، زودتر حمله کنیم، ما دیگه طاقت نداریم. خب حالا حضرت دستور حمله داد، فرار کردن، یا نشستن به تحکیم، گفتن قرآن به نیزه، هر چه حرف خدا بگه. شما تا دیروز اصرار به جنگ میکردی، الان که موقع جنگه میگن نه دیگه ما جنگ نمی کنیم. این نشانه خوبی نیست. حاکمیت به طور خاص و همه ما به طور عام باید این صفات رو داشته باشیم. اگر جای امری مبهم است یک کمی تأمل کنیم، اگر جای امر واضحه، ظالم مشخصه، مظلوم مشخصه، اینجا دنبال چی میگردی؟ دفاع کن از ظالم. ولی یه وقتی هست من نمیفهمم الان ظالم کدوم طرفه، مظلوم کدوم طرفه، فتنه است، غبارآلوده، خب الکی موضع نگیر که فردا ضایع بشی، فردا آبروت بره. یکم تحمل کن، موضع گیری کن. لذا اینهایی که در همون دقایق اولیه هر حادثه پیش میاد سریع موضع میگیره، این نشانه جهله. انسان عاقل تحمل میکنه زوایای کار مشخص بشه، امر واضح بشه، بعد اونجا با صراحت حرف میزنه، ولی قبلش روزه شکدار نمیگیره. حضرت فرمود فزع کل امر موضعه و اوقع کل امر موقعه. مالک هر چیزی را، هر زع یعنی قرار بده هر چیزی را در موضع خودش، و واقع کن هر کاری را در موقعیت خودش. هر زمانی که مناسب بود، هر جایگاهی که مناسب بود، کار مخصوص به خودش را انجام بده. ماه مبارک رمضان ماه روزه است، باید روزه بگیری. حالا شما کار دیگه بگو، من میخوام واجب دیگر، من میخوام الان برم حج. آقا تو الان باید روزه بگیری، حج که بری روزت میشکنه، مسافر حساب میشی. بمون الان موقع اینه. یه وقتی موقع حج کار دیگه تو تعطیل کن، نباید این کارها مخلوط بشه. هر چیزی را سر جای خودش قرار بده. در همین نهج البلاغه شریف امیرالمومنین فرمود اصلا عدالت یعنی قرار دادن هر چیزی سر جای خودش، این عدالت است دیگه. ما صفت بالاتر از عدالت که نداریم. اگر کسی میخواهد به عدالت برسه، بدون الان موقعش نیست من حمله کنم، الان موقع من حمله کنم، الان موقع سکوته، الان موقع حرف زدنه، الان باید عجله کرد، الان باید صبر کرد. کسی که هر چیزی را سر جای خودش بگذاره حکمت دارد، عدالت دارد، و این صفت جز صفات برجسته است. حضرت باز فرمود و ایاک و الاستعثار. مالک بپرهیز از استعثار. استعثار چند بار معنا کردیم، در قبال ایثار است. ایثار از خودگذشتگی، تو فدای دیگران شوی. استعثار دیگران را فدای خود کنی. انحصار طلبی، بگی امکانات باید مال من باشه، مال خانواده من باشه، بهترین جای شهر مال منه، هر چه خوبی هست را برای خودت بگیری، انحصار طلبی کنی. ایاک و الاستعثار، بپرهیز از این که بخوای همه چیز را مصادره کنی. به ما الناس فیه اسوه، در حالی که همه مردم اسوه یعنی مساوی. خب تو چه برتری بر دیگران داشتی؟ چرا پارک باید دم خانه تو بنا بشه؟ چرا خونه تو باید شمال باشه؟ چرا همه امکانات برای شمال باشه، جنوب نباید کاری کنی؟ چرا چرا چرا؟ این امکانات برای هم است. اگر اورژانس همه نقاط شهر باید باشه، اگر خدمات همه نقاط باید باشه، اگر بیمارستان چه مرز چه مرکز همه باید بیمارستان داشته باشن، دلیلی نداره تو خودت رو برتری بدی، انحصار طلبی کنی. یکی از مشکلات اینه، انحصار طلبی ها. هر کسی بخواد دور خونه خودش رو آباد کنه، خب بقیه مردم چی؟ در اون محله‌ای که مسئول زندگی نمی‌کنه چی؟ اونجا میشه حلبی آباد. ولی اونجایی که مسئولینن، کاخ درست کردن، بهشت ساختن برای خودشون، در حالی که امکانات عمومی بعد بین همه، بین عموم مردم تقسیم بشه. ایاک و الاستعثار، به ما الناس فیه اسوه. دو و تقابی اما تعنا بهیم ما قد وزه للعیون. های مالک بپرهیز از چه چیز؟ از تقابی. تقابی قبلا هم لفظش رو داشتیم، به معنای تقافله، خود رو به ندانستن زدن. آقای مالک بپرهیز از این که خودت رو به ندانستن بزنی. اما تعنا به، در اون اموری که مربوط به توست، در اون اموری که همه از تو انتظار دارن، به ما قد وزه للعیون، همه مردم دارن میبینن، چشم دارن، شما قول دادی فلان کار رو انجام بدی، شما حاکمیتی، وظیفت هست این مشکل رو برطرف کنی، ولی تو سرت رو بکن زیر بر، بگو من که مشکل نمی بینم، هیچ عیبی نیست، همه چیز خوبه. مالک بپرهیز از این که خودت رو به غفلت بزنی در اموری که به عهده توست، در اموری که تو نسبت به اون مسئولی، و از اون طرف همه مردم هم دارن می بینن. چیزی نیست که مردم نبینن، مردم میبینن، تو هم میبینی، ولی تو خودت رو میخوای به ندیدن بزنی. اینطور نیست، مردم میبینن. مثل کبک سرت تو زیر برف نکن. همه مردم میفهمن این کار را تو باید انجام میدادی و از تو انتظار دارد. حالا تو بگی انکارش کنی، بگی نه که مشکل حل نمیشه. سرت رو بیرون بیار، غفلت رو کنار بگذار، تغافل رو کنار بگذار، مردانه بیست مشکل رو حل کن. نه اینکه بگو نه مشکلی نیست، مشکل هست، اصل بر دیدن مشکله. من تا مشکل رو نبینم نمیتونم درمان کنم. و تقابی اما تعنا بهی مما قد وزه للعیون. خب حضرت فرمود که فانه ماخوذ منک لغیرک. اگر سرت رو زیر برف کردی، اگر گفتی هیچ مشکلی نیست، انه ماخوذ منک، به زودی حق دیگران از تو گرفته خواهد شد. اینطور نیست که تو هر کار خواستی بکنی کسی هم نباشه. نه، عالم حساب و کتابی داره. به زودی این حق مردم مظلوم و مستضعف از تو گرفته خواهد شد. و اما قلیلن تنکشف و انج اقتیت الامور. و به زودی زود پرده ها می افتد. این که شما خیلی وظیفه داشتی، وظیفت رو انجام ندادی، خیلی کارها میتونستی بکنی، انحصار طلبی کردی، به جای اینکه به نفع مردم کار کنی به نفع خودت کار کردی، خیلی طول نمیکشه این پرده ها میافتد و بعد آبروی تو خواهد رفت. و ینتصف منکل المظلوم، به زودی زود حق مظلوم از تو گرفته خواهد شد، انصاف رعایت می شود در مورد تو و مظلوم. اینطور نیست که مظلوم همیشه مظلوم بماند. این که حضرت فرمود و اما قلیلن، یعنی به زودی، این به زودی هم می تواند نسبت به دنیا باشه، چون ظلم پایدار نیست. چهار صباح بتونی ظلم کنی، خون مردم که به جوش اومد حکومت تو تغییر میکنه. ظلم همیشگی نیست. فرمود بپرهیز از انحصار طلبی، بپرهیز از تغافل های بیجا. علتش اینه که مردم به زودی تو را به سزای اعمال میرسونن. از اون طرف این اما قلیلن شاید اشاره به قیامت باشه، چون در مکتب امیرالمؤمنین و نهج البلاغه قیامت اونچنان که ما احساس میکنیم دوردست نیست. قیامت خیلی نزدیکه، قیامت بسیار به ما نزدیکه، قیامت از آنچه فکر میکنیم به ما نزدیکتره. حضرت فرمود حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوای بالا بکشی، انحصار طلبی کنی؟ به زودی پرده ها برمیفته، به زودی محاسبه شروع میشه، به زودی حساب این مظلومین از تو گرفته خواهد شد. چرا ظلم کنی؟ چرا ظلم کنی که بعد نتونی از خودت دفاع کنی؟ املک حمیت انفک، آقای مالک، املک یعنی به تسلط خود در بیاور. چه چیز را؟ خشمت رو، ناراحتیت رو، عصبانیت رو، اون بادی که در بینی میفته، اون باد عصبانیت و خشم، اون رو باید در ملکشیت خودت در بیاری. تو نباید بنده خشم بشی، خشم باید بنده تو باشه. خشم باید مثل موم در دست تو باشه. وقتی موقع مبارزه با دشمن جهاد، به خشم بگی الان میخواهم تو را، عصبانیشو بزن به دل دشمن. یه وقتی در مواجهه با مردم، این موم کف دست باید بگی تو جایی نداری، این مردم هر چی هم بگن من باید تواضع کنم. املک حمیت انفک و ثورت حدک، مواظب باش، کنترل کن، به تملک خودت در بیاور. تند و تیزی را، عصبانی نباش، تند حرف نزن. و سو و سطوت یدک، سطوت یعنی معنای قدرت، قدرت دستت رو، یه سیلی به کسی بزنی، یه مشت به کسی بزنی، یه امضای نابجایی بکنی، قدرت دستت را کنترل کن. و قرب لسانک، برندگی و تیزی زبانت را حفظ کن، خودت رو حفظ کن، غضبت رو حفظ کن، دستت رو حفظ کن، به کسی ضربه نزنه، زبانت رو حفظ کن، حرف تند و تیزی نزنه، تو مسئولی، باید مهربان باشی. حضرت فرمود و وحترس من کل ذالک، از خودت رو حفظ کن، حراست کن خودت را از همه این آفات. خب چطور خودم رو حفاظت کنم؟ چطور میشه انسان خشمش رو کنترل کنه؟ چطور میشه قدرت داشته باشه ولی از قدرتش استفاده نکنه؟ بگه من قدرت ندارم برای مظلوم کشی، من قدرت دارم که ظالم رو سر جا بنشانه. کی انسان میتواند قدرت داشته باشه، ثروت داشته باشه ولی خشم در اختیار او باشه؟ حضرت فرمود وحترس من کل ذالک به کف البادره، هر وقت احساس کردی عصبانی شدی کف البادره، تصمیم‌های هیجانی نگیر. حالا یه نفر اومده یه حرفی به من زده، عصبانی شدم، گر گرفتم، همون لحظه زنگ بزنم آه فلانی رو اعدام کنید، فلانی رو عزلش کنید، چه خبرته؟ تصمیم‌های آنی و هیجانی نگیر و تأخیر سطوه. اگر خواستی تنبیه کنی، مجازات کنی، شلاق بزنی، بگو من الان عصبانیم، الان تصمیم نمیگیرم. تصمیم‌های تو باید عاقلانه باشه، به دور از هیجانات باشه. حالا یه نفر پشت سر تو حرف زد، خب باشه، غیبت کرد، جهنمش رو میره، تو حق نداری بر علیه او حکم خلاف حق صادر کنی. و تأخیر سطوه حتی یسکن غضبک فتملک الاختیار. اونقدر صبر کن، تحمل کن تا اختیار بر تو حاکم بشه، بعد بگو خب ما الان بررسی میکنیم، اگر مشکلی بوده، اگر ظلمی شده، همه اینها رو بررسی میکنیم. ولم تحکم ذالک من نفسک، تو توان حکومت برخیش را نداری. این برای من و شماست، برای همه کسانی است که عصبانی هست، برای کسانی هست که تند مزاج هست. چه کنیم از این عصبانیت از ما دور بشه؟ چه کنیم اینقدر زود از کوره به در نریم؟ لن تحکم ذالک من نفسک، تو نمیتوانی بر خودت حکومت داشته باشی، بر غضبت حکومت داشته باشی. غضب در چنگ تو نمی آید حتی تکسر همومکه به ذکر المعاد الی ربک، مگر اینکه زیاد هم و غم داشته باشی، دغدغه داشته باشی که من به سوی خدا باز میگردم. در یک صورت میشود این غضب را کنترل کرد، در یک صورت میشود قدرت را کنترل کرد، به کسی ضربه نزد. اونجایی که زیاد یاد کنی معاد را، من برمیگردم، من دارم میرم پیش خدا، دغدغه مندانه حتی تکثر همومک، همت غمت دغدغت این باشه. فردا از من سوال میپرسن چرا دست روی فلانی بلند کردی، چرا عصبانی شدی، تند حرف زدی، چرا حکم به اشتباه صادر کردی. چه ما چه مسئولین. برای کنترل غضب حضرت یک راهکار بسیار زیبا ارائه میده و اون هم یاد معاد است. عزیزان، یاد مرگ، یاد قیامت، یاد حساب و کتاب بسیار اثر تربیتی داره، بسیار اثر تربیتی داره، اصلا انسان ساز است. اینکه ما بفهمیم یه روز میمیریم، یه روز در قبر سوال و جواب است، روز قیامت حساب و کتاب، بهشت و جهنم. توجه به معاد بسیار اثر تربیتی داره. و اگر کسی خواست این خشم را کنترل کنه، بعد زیاد یاد مرگ بیفته. پناه میبریم به خدای متعال از این رذایل اخلاقی، از غضب و عجب. خدا انشاءالله به همه ما توفیق فهم معارف و عمل به معارف را عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمد.